أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وصلى الله على محمد وآله الطاهرين، سيما بقية الله في الأراضين، ولعنة الله على أعدائهم إلى يوم الدين. بحث ما در وقوع خلل در قسمت و ادعای وقوع خلل در قسمت بود. به حسب مجموع اون چه تصور میشه و مورد تعرض کلمات بحث خلل در قسمت، تارتن ادعای خلل قسمت و اخرى وقوع اون حتمی است. نسبت به خللی که ادعا میشه وقوعش یا وقوعش حتمی است، تارتن خلل از ناحیه غلط و اخرى از ناحیه فساد قسمته. و ثالثتن از ناحیه غبن در قسمته. پس بنابراین سه قسم اصلی برای خلل در قسمت مفروض در کلمات: غلط در قسمت، غبن در قسمت. حالا ولو این قسم شاید صریحا عنوان نشده باشه، اما خودش قسمی است از خلل در قسمت. و سوم هم فساد قسمت. اونی که عمدتا در کلمات مطرحه دو قسم غلط و فساده. و اما غبن در قسمت من صریحا در کلامی طرحشو ندیدم، ولی به هر حال اونم جزء خلل در قسمته که منشأ اثریه، ادعای اون یا وقوع اون. نسبت به وقوع غلط در قسمت دیروز بیان شد دو حالت داره: غلط در قسمت تارتن به لحاظ ادعای ملک زائدی است، طرف میگه من مالک دو سوم بودم، به من نصف دادید، در حالی که ملکیت او نسبت به بیش از نصف مورد اعتراف نیست. پس تارتن به لحاظ ادعای غلط از ناحیه ادعای ملک زائده، و اخرى بعد از اعتراف به سهم خودش که نصفه، ادعای غلط از ناحیه اینه که میگه اون مقداری که باید به من داده میشد که نصف، منطبق بر این موجود خارجی نیست، کمتر از نصف به من داده شده، ثلث به من داده شده. که عمدتاً در ادعای غلط که گفته میشه ناظر به این فرض اخیره که طرف ادعای ملک زائدی نمی کنه، سهم زائدی ادعا نمی کنه، میگه من نصف مالکم، منتها اینی که به من دادید کمتر از نصف به حسب مقدار، نه به حسب مالیت. چون اگر به حسب مقدار باشه اون غلط در قسمت نیست، اون غبن در قسمته. و اما از ناحیه فساد قسمت، اون هم دو صورت داره که اون رو در دو مسئله مرموهای خود قدس سر روح و در کلمات مطرح فرمودن. ادعای غلط در قسمت تارتن به لحاظ اینه که جزء مال مقسوم مال دیگری هم هست. همون مثالی که دیروز گذشت، 100 متر زمین رو قسمت کردن بر اساس ملک نصف، 250 متر، بعد معلوم میشه که 30 مترش مال مردمه، اون 30 متر متصله به همسایه حریم همسایه است. پس تقسیم کردن این مال رو 250 متر و به اون شخص جنب همسایه، در حقیقت از مال مشترک 20 متر عاید شده، و 20 متر که نصف 70 متر نیست. پس ادعای فساد تارتن به لحاظ اینه که جزء مقسوم مال دیگری و اجنبی از شرکا قرار داره، و اخرى این که مال دیگری وجود نداره، اما این مال مقسوم متعلق حق الغیره. مثل این که مال رو قسمت کردن ورثه، بعد معلوم شد که میت مدیونه و ترکه متعلق حق دویانه و تا دینش ادا نشه قسمت صحیحاً واقع نمیشه، چرا که ارث بعد الدینه. این تصویراتی که و انسجامی که برای انها خلل در قسمت فرض میشه از حیث وقوع یا ادعای اون. حالا در ذیل مسئله قبل مرحوم آقای فوئی مطرح فرموده بود که اگر ادعای غلط در قسمت بشه، اگر بینه داره مدعی قول او مسموعه. پس منظور اینجایی خواهد بود که مال رو تقسیم کردن، معلوم میشه الان بخشی از این مال در حقیقت مال شرکا نبود و قسمت نه اینکه فاسد بود، قسمت غلط اتفاق افتاده. طرف مالک نصفه، میگه مالی که به من دادید ثلث الان، از 100 متر 50 متر به من ندادید. نه از باب این که ملک غیر درش ظاهر بشه، که در این فرض اگر ملک غیر درش فرض بشه این داخل میشه در فرض فساد قسمت که خواهد آمد انشاءالله. پس اونجایی که مال تقسیم شده، طرف میگه حق کامل من به من پرداخت نشده، نصف این مال که مورد اعتراف شرکاست به شخص به حسب ادعای او تسلیم نشده، میگه این کمتر از نصفه. در اینجا مرحوم آقای فوئی وفاقا للمحقق فی الشرایع اینگونه مطرح فرمودن، اگر مدعی غلط در قسمت بینه داره قول او مسموعه، دعوای او مسموعه و با بینه هم ادعای او اثبات میشه. ولی اگر بینه نداره که انهو دعوای او مسموع نیست، اصلا نمیتونه طرح دعوا بکنه، قضیه جنبه ماهیت قضایی نخواهد داشت. مگر اینکه شخص مدعی ادعا بکنه شریک عالم به حاله، ادعا میکنه این شخص قسمت غلط واقع شده، بینه هم نداره، ولی ادعا میکنه اون شریک میدونه که قسمت مغلوطه، میگه بابا این 100 متر باید 50-50 میشده در حالی که 40-60 شده. در این صورت هم ادعای او مسموعه و اثر سماع دعوا اینه که شخص مدعا علیه که گفته میشه میدانه باید قسم بخوره بر نفی علم که من غلط بودن قسمت را نمیدانم. از این کلام مثل کلام محقق قدس سره برمیاد این که ادعای غلط در قسمت اگر طرف بیانه ندارد و مدعی علم طرف مقابلش به غلط نیست، اصلا دعوا هم مسموع نیست. و سرش هم اینه که اگر طرف بیانه نداره و طرف مقابلم عالم نیست و این شخص مدعی معترف به این که او عالم به غلطی در قسمت نیست، خب اصالت و صحه اینجا در قسمت جاری میشه و نتیجتاً اینه که اصالت و صحه اقتضا میکنه این مال تقسیمش درست بوده. مدعی غلط در قسمت اگر بخواد طرح دعوا بکنه در جایی که بیانه نداره، نهایت چیزی که مستحقه قسم طرف مقابله. خب این معترف به این که طرف مقابل علم به فساد قسمت نداره. حالا میخواد قسم بر چی بخوره؟ اگر طرف مقابل علم او مشکوک بود قسم میخورد بر نفی علم، اما حالا که این آقای مدعی میگه قبول دارم طرفم نمیدونه فساد قسمت رو، وقتی نمیدونه طرف فساد قسمت رو نوبت نمیرسه دیگه به قسم، چون قسم با عدم علم جاری نمیشه. اگر بخواد قسم بخوره بر عدم علمش، خب عدم علمش که معلومه برای مدعی، این قسم چیزی به اثبات رو نمی افزاد که مورد تردید باشه. قسم جایی میخواد به کار گرفته بشه که اون مورد قسم به واسطه قسم میخواد اثبات بشه و این جاییه که مشکوک باشه. خب وقتی که مورد قسم معلومه برای اون کسی که بخواد قسم بده که این طرف علم نداره، اگر بخواد قسم بخوره بر عدم فساد واقعی که نمیتونه قسم بخوره چون علم نداره به واقع، اگر بخواد قسم بخوره بر عدم علم اون معلومه برای مدعی که این آقا علم نداره. پس قسم به حسب موازین اثبات چیزی رو نمی افزاد و بر این اساس مرحوم محقق در شرایع فرموده و به تبع کلام مرحوم آقای خویی که انه این که در این مورد اصلا دعوا مسموع نیست، چون سماع دعوا باید منشأ اثری باشه، اثر یا اثبات غلط در قسمت که این نیاز به بیانه داره یا نیاز داره به مثبت دیگری که عبارت از نکول طرف مقابله. فرض اینه که طرف مقابل وقتی که علم نداره طبیعتاً قسم نمیتونه بخوره، پس حقی برای مدعی نسبت به قسم طرف وجود نخواهد داشت. اگر قسم میخواد بخوره بر عدم علمش که این عدم علمش معلومه، این قسم لغوه، چون برای مدعی چیزی رو اثبات نمیکنه. برای اینکه قسم بالاتر از علم اثبات نمیکنه. یا میگه من میدونم آقا نمیدونه، بدون قسم هم میدونم نمیدونه، حالا قسم بخوره بر ندونستن چه خاصیت داره؟ این فرمایش محقق و به تبع در کلام مرحوم آخوند. مرحوم آخوند قدس سره اینجا که رسیده فرموده نه، اینجا ولو مورد اعتراف مدعی است این که نمیدانه اون شریک مغلوط بودن قسمت رو، اما در عین حال طرح دعوا جایزه و جهل مدعا علیه موجب عدم جواز طرح دعوا نمیشه. ایشون فرموده عجب است از محقق و شارح او که صاحب جواهره، فرمودن که در فرض عدم علم نسبت به مدعا علیه طرح دعوا جایز نیست. ایشون فرموده ما نحنفی از قبیل اینه که کسی ادعا میکنه طلبکاری از کسی رو که مدعا علیه میگه من نمیدانم، آیا مدعی حق طرح دعوا نداره؟ اگر من ادعا بکنم از زید طلبکارم و قبولم دارم زید شاکه، متردده، جاهل به طلبکاری منه، آیا من حق طرح دعوا ندارم؟ شوف فرموده چرا من حق ندارم؟ موضوع در ادله مدعا علیهه، مدعی باید یه مدعا علیهی داشته باشه. مدعا علیه اون کسیه که متردد در صحت دعوا. اگر میزان صحت طرح دعوا وجود منکر بود. خب شما بگفتید اینجایی که طرف شاکه نمیتونه منکر باشه، پس بنابراین طرح دعوا جایز نیست، اما به حسب موازین ادله صحت دعوا منوط به وجود مدعا علیه، نه به وجود منکر. و شخص مردد در اینکه بدهکار یا نه صدق میکنه برش مدعا علیه. پس بنابراین البینه تو علی المدعی و الیمین و علی المدعا علیه، نه اینکه یمین علی المنکر، یمین علی المدعا علیه. بعد وارد این جهت شده که خب این مدعا علیه چجور قسم بخوره، در حالی که میگه من نمیدانم. خب وقتی که معترف نمیدانم قسمش صحیح نیست. پس بنابراین قسم خوردنش جا نداره. اگر قسم بر عدم علم بخوره، ایشون فرموده این قسم اینجا به درد نمیخوره، به یک نکته‌ای که عرض خواهم کرد، نه به اون نکته‌ای که ما عرض کردیم. اگر قسم بر نفی بدهی واقعی بخوره، قسمش قبول نیست، چون که خودش معترفه که من یقین ندارم. اگر قسم بخوره بر عدم علم، فرموده اینم به درد نمیخوره، چون اتفاقا جایی که اصلا خود مورد ادعا عبارت هست از مغلوط بودن و طرف میخواد بر اساس اصالت و صحه قسم بخوره، نمیتونه اصالت و صحه مصحح قسم طرف باشه. قسم به استناد اصول جایزه، به استناد اصل براءت مثلا جایزه، اما جایی که اصالت و صحه مدرک طرف برای قسم بخواد باشه، چون فرموده قسم در اینجا جا نداره، چون مدعی خود همین صحت رو هدف گرفته، گفته این قسمت صحیح نبوده، نه صحت به معنای در مقابل فساد، صحت به معنای مغلوط بوده. مدعی میگه اینجا صحیح نبود، یعنی مغلوط بود این قسمت، طرف با اصالت و صحه نمیتونه قسم بخوره. ایشون فرموده این موجب نمیشه که در ما نحن فیه شما بگید حق قسم نداره مدعی، به صرف این که اگر طرف علم نداره تا بتونه قسم بخوره، منشأ این نمیشه که دیگه ادعا ساقط باشه. ایشون فرموده این نظیر جاییه که طرف قسم خورده قسم نخوره، خب جایز نیست قسم بخوره. آیا مدعی علیه او نمیتونه طرح دعوا بکنه به صرفی که مدعا علیه معذور از قسم خورده؟ یا به قول مرحوم آخوند باز فرموده پدرش بهش گفته قسم نخوری یا عاقد میکنم قسم بخوری، قسم راستم هیچ جا نخوری. خب حالا اگر بنا بشه اطاعت پدر بر او واجبه، نباید قسم بخوره. حالا آیا مدعی حق داره بر او طرح دعوا بکنه چون این آقا نمیتونه قسم بخوره؟ ایشون فرموده فرض جهل اون شخصی که مدعا علیهه که منشأ میشه که طرف مجاز در حلف و یمین نباشه، ترددش، این موجب عدم سماع دعوا نمیشه. ولذا مرحوم آخوند فرموده جا نداره اینجا بگید با اعتراف به عدم علم مدعا علیه مدعی حق اقامه دعوا نداره. نه، مدعی میگه قسمت مغلوطه، مدعا علیه هم شاکه، طرح دعوا علیه او هیچ اشکالی نداره، منتها او نمیتونه قسم بخوره که انه او این نکوله و آثار نکول برش بار میشه. بعدم در صدد این آمده که اینی که تو کلام محقق آمده از این که طرح دعوا منوط به اینکه یا بینه باشه یا ادعای علم مدعا علیه باشه. اگر مدعا علیه علم نداشته باشه به اعتراف مدعی حق اقامه دعوا در اینجا نیست. فرموده این کلام مختص به محقق، هیچ کسی با او موافقت نکرده. ادا یک دو مورد رو ایشون اشاره میکنه و اصلا وجود قائلی به این قول که انه و علوم نیست، بخواد بگه این که انه خلاف اجماع هم میخواد باشه این کلام محقق، ولو این که مرحوم صاحب جواهرم با این کلام موافقت کرده، ولی در این حال که انه خلاف اجماع قائلی نداره، چون خلاف موازین باب قضاست که مدعی حق اقامه دعوا داره ولو مدعا علیه علم به قضیه نداشته باشه و شاک باشه. و در نهایت ایشون میفرماد اقامه دعوا با عدم علم مدعا علیه و شک او صحیح، ولی به نظر میاد این حرف از مرحوم آخون قدس سر رو هم به لحاظ نسبت قول که ایشون فرمود قائلی نداره که انهو این حرف رو محدود به محقق میخواد قرار بده و وجود قائلی دیگر نسبت به این قول رو مورد تردید قرار بده، نه در این جهت کلام ایشون مسموعه، چرا که این حرف از برخی از کلمات دیگرانم برمیاد و اگرم قائل دیگری وجود نداشته باشه از بابی که طبق ضابطه و قاعده خواستن مشک بکنن مثل خود مرحوم آخوند تخیل میشه که حق اقامه دعوا اینجا ثابته، نه اینکه نقص خاصی یا اجماع تعبدی باشه. و جدای از مسئله اقوال و دعوای اجماع و عدم وجود قائل به این قول غیر از محقق، مقتضای قاعده هم همینه، کسی که داره ادعا میکنه باید ادعای او منشأ اثری باشه نسبت به طرف مقابل. منشأ اثر تارتن به اینه که مدعی ادعای او مقرون به بینه است، خب اثر داره، اثرش اینه که اثبات میشه ادعای او. یا اینکه اگر ادعای او مشفوع به بینه نیست حق قسمی بر طرف مقابل داشته باشه، خب اثرش باید استحقاق یمین باشه. خب طرف مقابل اگر مدعا علیه ادعا میشه که علم به قضیه داره، خب اثر صحت دعوا اینه که قسم بر نفی علم بخوره. اگر علم نداشته باشه طرف دیگه نمیتونه قسم بخوره. حالا که نمیتونه قسم بخوره، مرحوم آخون یه وجهی رو که ذکر کرده فرموده وضعن که انهو من مدعی حق قسم دادن دارن ولو مدعانه معذور از قسم خوردن. حالا که علم نداره معذور بودنش از قسم مثل جایی میشه که طرف قسم خوردن براش حرامه، نه از باب عدم علم، از باب اینکه نذر کرده قسم نخوره، پدرش او رو منع از قسم کرده، شرط کرده قسم نخوره. خب حرام اینجا قسم بخوره. خیلی خوب ایشون فرموده این مانع از این نمیشه که شما ادعای علیه او طرح بکنید. کلام اینه که ادعا میخواد علیه کسی طرح بشه، استحقاق یمین در از اون شخص طرف باید قسم بخوره. تکلیفا لازم نیست اینی که شما میگید وضعا کافیه، این مال جاییه که دلیل داشته باشیم بر این که میشود طرح دعوا کرد علیه کسی که شاکه، متردده. در این صورت شما طرح دعوا علیه او بکنید تا طرف هم نمیتونه قسم بخوره، خب ادعای شما ثابت میشه. در حالی که اگر طرف مقابل مردده قسم بخواد به استناد اصل بخوره، ولو در کلمات اینه که اشکال نداره، اما به نظر ما به استناد اصل بخواد قسم بخوره لغوه. اونجایی که مدعی معترف به این که این آقا اصل همراه اوست و او شاکه، چون باید قسم در موازین دعوا اونجا که ثابت میشه به اثبات یه چیزی بیافزاد. خب وقتی که طرف شاکه و به استناد اصل میتونه قسم بخوره، اصل مثل ید، من این کالا رو از یک کسی خریدم، ذل یده. خب من اگر کسی آمد ادعا کرد این کالا مال اوست، من به استناد ید طرف مقابل فوقش میخوام قسم بخورم. خب وقتی طرف مدعی معترفه که من شاکم و شاک قولش موافقه با اصل قاعده ید اینجا، خب قسم خوردن او اینجا چه چیزی رو میافزاد به اثبات که نوبت به قسم دادن برسه؟ ولذا به نظر ما یکی از شروط صحت اقامه دعوا اینه که باید اثر داشته باشه. اثرم به اینه که یا مدعی بینه داره یا اگر بینه نداره مدعا علیه مدعی نسبت به او ادعای علمی بکنه که او منکره. غیر از این اگر باشه اصلا طرح دعوا درست نیست، چون نهایت چیزی که اتفاق میفته اینه که مدعا علی به استناد اصلی که مورد اعتراف مدعیه قسم بخوره، این قسم چیزی به موازین اثبات نمیافزاد. ولذا در دعوای علی المیت منصوصه، در دعوای علی المیت کسی اگر ادعا بکنه مالی دست وارثه، میگه این مالی که دست وارثه دست مورث بوده غصباً، حق نداره این مدعی مگر با بینه حق اقامه دعوا داره، یا اینکه بگه وارث میدانه. اگر وارث بگه نه آقا من این مال دست بابامون بود قصد بودنش رو نمیدانم، اصلا حق نداره مدعی طرح دعوا بکنه اینجا علیه وارث. چرا؟ برای اینکه وارث وقتی که میگه من نمیدانم این که این مال قصد بوده پیش بابای ما، نتیجتا اینه که ید بابا براش حجته برای ملک پدر و ارث. خود او اگر بود علیه او طرح دعوا می شد، چون غاصب بود به حسب زعم مدعی، مدعا علیه بود باید قسم بخوره، اما اینجا وارثه، وارث که نمی دانه. نهایت اینه که قسم می خوره این مال دست بابا بود، این مال دست بابا بود که مشکوک نیست که بخواد با قسم اثبات بشه. ملک پدر بر اساس ید هم به حکم شارعه، اینم که قسم بردار نیست، این دلیلش لولا الید ما قام للمسلمین سوقه، نه یمین و حلفه وارث. پس بنابراین اصلا طرح دعوا اینجا جا نداره. و از همین قبیلم هست اونجایی که من ادعا بکنم طلبکاریه از کسی که میگه من علم به بدهکاریم نسبت به این آقا ندارم، حق نداره مدعی طرح دعوا بکنه مگر بینه داشته باشه. خیلی با بینه میتونه، مگر بگه این آقا دروغ میگه علم نداره، این علم داره بدهکاره، میشه طرح دعوا کنه. ولی اگر طرف بگه نه من قبول دارم این آقا نمیدانه، طرح دعوا اینجا جا نداره، چون طرح دعوا در این فرد اثری نداره. یکی از شروطه بهتون گراه هم بدم که این در فقه کجای باب قضا و چه شرطی در باب قضا مطرح شده؟ گفتن از شروط صحت اقامه دعوا اینه که دعوا قابل پیگیری و اثبات باشه. پیگیری و اثباتش یا به وجود بینه و یا به این که از طریق نکول مدعا علیه. نکول مدعا علیه جاییه که طرف منکر باشه به بدت و قطع. اما اگر مردد باشه اون مدعا علیه که دیگه نمیتونه قسم بخوره، قسم او بخوره به درد نمیخوره، چون به اعترافش قسم باطلیه، قسمیه که مبنیه بر یقین نیست. مگر بخواد به لحاظ اصل قسم بخوره، قسم بر اساس اصل، اونجایی که برای مدعی چیزی رو اثبات نمی کنه و افاده نمی کنه لغوه. ولذا در این موارد ادعای مدعی مسموع نیست به حسب اون شرط مذکور در باب قضا که از شروط صحت اقامه دعوا این است که ادعا قابل پیگیری باشه به اثبات به بینه یا به نکول، که هیچ کدوم در این فرد قابل اجرا نیست. بعد از این مرحوم آقای خوی قدس سره متعرض حکم فساد قسمت میشه. اگر بعد از تقسیم نه فقط ادعا شد، معلوم شد که مالی که تقسیم شده مشتمل بر مال دیگری بوده و به این دلیل قسمت فاسده، مثلا ایشون برای این مسئله سه حالت تصویر کرده، یا ابتداعا دو حالت: تارتن مالی رو که تقسیم کردن و بعد معلوم میشه مال دیگری در ضمن اون ماله، مال شخص دیگری غیر از شریکه، به گونه ایه که اون مال شخص ثالث به صورت مساوی که انه در این قسمت وجود داره. مثلا زمینی شرقی غربی تقسیم کردن، 100 متر بوده، این 100 متر شده 2 تا 50 متر، دو نفرن شریک به نسبت واحده. بعد معلوم میشه 50 متر از این زمین مال شخص ثالثیه، 50 متر معین، اونی که تو کلمات بیشتر مورد توجهه مال معین. اون 50 زمین رو شرقی غربی کردن، 50 متر این بر 50 متر اون بر، 50 متر شمالی این زمین مال همسایه است، یعنی 25 متر از مال همسایه آمد طرف این شریک و 25 متر طرف اون شریک دیگر. خب در این صورت برای ما خوبی میفرماد قسمت فاسد نیست. درسته تقسیم که شد مال قسمت شده مشتمل بر مال دیگری هم هست، اما این مالی که مشتمل بر مال دیگریه این ضرری به صحت قسمت نمیزنه، چون بالاخره اون 50 متری هم که مشترک بین این دو بود تقسیم شده به همون 2 تا 25 متر. غایت الامر ومیمه شده به این مال شرکای مال دیگری هم، خب اونو باید خارج کرد. مالی رو که مال خود اینا بود قسمت کردن که قسمتش مشکلی نداره. این جاییه که اون مال دیگری در مال طرفین به نسبت مساوی وجود داره. حالا اینه که تو کلام آقای خویی قدس سره به نسبت مساوی، مثالش همینه بود که عرض کردم، که یعنی به گونه ایه که به این قسمت مال مشترک خللی ایراد نمی کنه. و لذا مرحوم آقای خویی فرموده اینجا قسمت، قسمت درستیه و این وجود مال دیگری مخل به صحت قسمت نیست. من اینجا یه قید بذارم و اون اینه که این جاییست که این مال با فرض جدا کردن اون مال شخص ثالث، مال قابل قسمت باشه و شرکا متضرر در قسمت نشن. اگر زمین 100 متر بود درسته 50 متر که مال دیگریه، 25 متر در متر که این، 25 متر در ملک او، اما خود 50 متر خودشون هم درست تقسیم شده، اما درست تقسیم شده از حیث مقدار، اما زمین 25 متری ممکنه طرفین متضرر بشن. خونه 25 متری دیگه ما نداریم، زمین مسکونی اگر بخواد 50 متر حالا دیگه حداقل دیگه میشه یک محل سکنای ضرورت نفس کشی، اما خونه 25 متر زمین مسکونی 50 متر تقسیم بشه دو تا 25 متر، یعنی هر دو رو باطل کردن، به درد کسی نمیخوره دیگه. اینو باید هر دو 25 متر رو انداخت دور، باید دو تا گاراژ بشه، یه دو تا خونه نمیشه. ولذا اینه که تو کلام آقای خویی آمده اگر مال اون طرف دیگر به نسبت مساوی بینشون تقسیم شده ضرر به قسمت نمیزنه از این حیث، بله، اما باید توجه داشت که اون مالی که مال دیگری بوده استثناء و حذفش موجب فساد قسمت از ناحیه این که قسمت قسمت ضرری باشه نشه. اگر اون گونه شد قسمت فاسده، منتها فسادش نه به جهت اشتمال علی مال الغیر، بلکه به لحاظ عدم قابلیت قسمت در این مالی که تقسیم شده. اصلا اینجا حق مطالبه قسمت نیست، قسمت افرازی. این در جایی که به نسبت واحده این مال در مال دو طرف باشه. فرض دوم اینه که نه، مالو که قسمت کردن اینا شراکت به نصف داشتن، اما در یکی سهم بیشتری از اون مال اجنبی قرار گرفته، در این صورت قسمت فاسده. اینا شراکتشون به نصف اون مال همسایه 40 مترش تو یک طرف واقع شد، 10 مترش در اون طرف دیگر، یعنی در حقیقت اون کسی که 40 متر از مال همسایه در مالش واقع شد، از این زمین 100 متری که 2 تا 50 متر شد 10 متر میبره در حقیقت، چون 40 مترش مال همسایه است. خب شراکتش که به نصف بود، نصف این زمینی که 50 مترش در واقع مال این دو نفر بود، نصفش میشه 25 متر نه 10 متر، پس این قسمت فاسده. اگر در مال این دو به نسبت متفاوتی اون مال اجنبی قرار گرفت، این موجب فساد قسمت میشه. این در این قسمت، منتها ما اینجا یک زمیمه به کلام آقای خویی داشتیم، فرصت نیست دیگه، فقط یه اشاره بکنم با اون اینکه مال دیگری در کلام قوم مفروض اینه که مال عین معین و نه مشترک. ما یه فرض دیگه هم در این مورد میتونیم فرض بکنیم، با اون اینکه بعد از قسمت معلوم بشه اینا شریک سومی دارن به نحو مشاع، اونم الکلام فی هو الکلام، یعنی اگر مال بین سه نفر واقعا اینا خیال میکنن دو نفر مالکن تنصیف کردن، این قسمت صحیحه. چرا؟ برای اینکه مال اون شریک سوم در این مال این دو به نسبت مساوی وجود داره. این قسمت صحیحه بناهن بر این که بعضی از شرکا میتونن مالشون رو افراز بکنن ولو برخی دیگر موافق به قسمت نباشن، که خودش فرعی از فروع قسمته. ما اگر 3 نفریم شریک در مال حق داریم، ما 2 نفر سهمامون رو جدا بکنیم، شرقی غربی بکنیم و در حقیقت شراکتمون رو محدود بکنیم با اون شخص سومی که راضیه به قسمت نیست. این خودش محل کلامه و حق اینه که اشکال نداره، خودش فرع مستقلیه که مطرح شده. بعد از این مرحوم آقای خویی قدس سره متعرض مسئله این که اگر مالی رو که تقسیم کردن مال ارث بود، بعد معلوم شد میت مدیون بوده، این قسمت صحیحه یا نه، مرحوم آقای خویی فرموده اگر بعد از قسمت دین میت ادا شد قسمت صحیحه، و اگر ادا نشد از جای دیگه قسمت فاسده. که ما به نظر ما این کلام آقای خویی به نظر ما خالی از اشکال نیست در هر دو شقش، هم در شق اونجایی که دین بعدن ادا بشه شما میگید این قسمت صحیحه. این از قبیل این که انسان مالی رو بفروشه که ملک اون نیست، بعدن بره بخره اون مال. خب این به یه فضولیه، وقتی که واقع شد به یه فضولی بود، بعد از آنی که فروخت رفت از مالکش خرید، از این به بعد مالکه، آیا این مصحح بیعه؟ این داخل در اون مسئله میشه. اینجا قسمت قبل از اداء دینیست که متعلقه، حق این تعلق داره، حق دویان به این مال، این نسبت به این و نسبت به اون شق دیگرش. ایشون فرموده قسمت درست نیست، قسمت اگر بخواد به لحاظ ملک باشه یه مسئله است، اگر به لحاظ حقوق باشه مسئله دیگری است که دیگه فرصت کافی نیست از آن گفت. ولذا این به این مقداری که دیگه بر ما میسر بود کلام در قسمت تا اینجا بحث به پایان میرسه. والحمدلله رب العالمین.